نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران، به خصوص در ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع ششمین بامداد از فروردین ماه، در نخستین لحظه های چهارشنبه در ایران در سال نو خورشیدی 93. آزاده اثری هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. من تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوهای امشب رو برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهار مست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در نشست امنیت هسته‌ای در هلند شرکت کرده بود گفت روسیه یک قدرت منطقه‌ای است که از روی ضعف نه قدرت به تهدید همسایگانش پرداخته و اگر نفوذ قابل توجهی در اوکراین داشت لزومی به اعزام نظامیانش نمیدید. آقای اوباما تأکید کرد که آمریکا و متحدانش انضمام کریمه به روسیه را به رسمیت نخواهند شناخت. او همچنین از تجمع نیروهای روسیه در پشت مرزهای شرقی اوکراین ابراز نگرانی کرد، اما افزود که به نظر می‌رسد فشارهای بین‌المللی سبب شده است تا روسیه اکنون دست به یک رشته محاسباتی بزند. در پایان نشست دو روزه امنیت هسته‌ای در لاهه هلند 35 کشور وعده دادند تا تدابیر بین‌المللی امنیت هسته‌ای را در قوانین داخلی خود بگنجانند. این کشورها همچنین با بازنگری مستقل در مقررات امنیتی خود برای جلوگیری از افتادن مواد رادیواکتیو به دست تروریست‌ها موافقت کردند. 18 کشور از جمله روسیه، چین، هند و پاکستان از امضای این طرح که توسط هلند تهیه شده بود خودداری کردند. نشست سران اتحادیه عرب که از صبح سه‌شنبه در کویت آغاز شد روز چهارشنبه هم ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری های نشست در حالی برگزار می‌شود که اختلافات میان کشورهای عرب خلیج فارس شدت یافته است. عربستان سعودی، امارات متحده و بحرین اخیراً با متهم کردن قطر به حمایت از اخوان المسلمین و مداخله در امور داخلی این کشورها سفیران خود را از دوحه فراخواندند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، همچنین نمایندگانی از ائتلاف ملی سوریه در این اجلاس شرکت دارند. سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان در جلسه روز سه‌شنبه خواستار حمایت از مخالفان مسلح بشار اسد شد. از سوی دیگر شیخ تمیم امیر قطر از دولت‌های عراق و مصر انتقاد کرد. نخست وزیر عراق اخیراً قطر و عربستان را به حمایت از تروریسم متهم کرده بود. دولت استرالیا میگوید جستجو برای یافتن هواپیمای گمشده مالزی روز چهارشنبه با بهتر شدن هوا از سر گرفته میشود. جستجوها اکنون به محدوده کوچکتر در جنوب اقیانوس هند متمرکز شده است. دولت مالزی روز دوشنبه اعلام کرد که شواهد ماهواره‌ای نشان میدهد که این هواپیما در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده و به یقین سرنشینان آن کشته شدند. روز دوشنبه همچنین خانواده‌های چینی مسافرانی که دولت مالزی را متهم به پنهانکاری در رساندن اطلاعات می‌کنند در مقابل سفارت مالزی در پکن تظاهرات کردند. دولت چین نیز از مالزی خواسته است تا اطلاعات ماهواره‌ای را که بر اساس آن خبر را اعلام کرده به چین بدهد. سازمان جهانی بهداشت در گزارش سالانه‌اش برآورد کرده است که از هر 8 مرگ در سال 2012 یکی به علت آلودگی هوا بوده است. بنابراین گزارش، آلودگی هوا اکنون بزرگترین خطر محیطی برای سلامتی است. در این گزارش تخمین زده می شود که 7 میلیون نفر در سال 2012 بر اثر بیماری های ناشی از آلودگی هوا چون بیماری های قلبی، سکته و بیماری های ریوی جان خود را از دست دادند. بدترین مناطق آلوده در غرب اقیانوسیه و جنوب شرق آسیا قرار دارند. و حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور ایران میگوید اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان مبنی بر اینکه تهران و اسلام آباد درباره وضعیت مرزبانان روبوده شده ایرانی تماسی نداشتند درست نیست. به گزارش ایسنا، آقای امیری از جمله به گفتگوهایی که با مقام‌های پاکستانی در جریان نشست بین مجالس در تهران انجام شده و همچنین تشکیل کمیته مرزی مشترک و برگزاری جلسه در شهر کویت اشاره کرده است. قائم مقام وزارت کشور ایران همچنین با رد سخنان وزارت خارجه پاکستان بار دیگر تاکید کرده است که مرزبانان روبوده شده ایرانی در خاک پاکستان نگهداری می‌شوند. جیش العدل روز یکشنبه اعلام کرد که یکی از 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی را کشته است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این بخش نخست خبری ما بود در مجله نیمه شب رادیو فردا و 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید از همینجا از رادیو فردا اخبار رو دنبال کنید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، انتقاد بعضی از اصولگرایان از توقیف نشریه های منتقد دولت.
دولت معتقد است توقف ها، توقیف ها آخرین راه حل است، نه اولین راه حل.
و در گذشت محمد ابراهیم باستانی پاریزی، نویسنده و تاریخشناس شهیر ایرانی.
توجهی بود که باستانی پاریزی به پاریس از منظر زندگی مردم داشت. زندگی مردم رو در تاریخ ایران بررسی قرار داد.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. یک برنامه نوروزی خواهد بود. اگر با ما بمونید بیشتر خواهید شنید. با گزارشی از مصر شروع میکنیم. در ادامه پیگرد جنبش اخوان المسلمین از طرف دولت مصر، روز سه‌شنبه برای دومین بار در روزهای گذشته صدها تن از اعضا و هواداران جنبش اسلامگرای اخوان المسلمین مصر در یک دادگاه محاکمه شدند. جزئیات را از فریدون زرنگار بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ها، از جمله خبرگزاری رویترز و خبرگزاری آلمان، روز سه‌شنبه محاکمه 683 نفر از اعضا و هواداران جنبش اسلامگرای اخوان المسلمین در شهر المنیا در کناره رود نیل به اتهام قتل و برهم زدن نظم و امنیت عمومی آغاز شد. از این تعداد متهمان تنها حدود 60 متهم در دادگاه حضور داشتند، در حالی که بیش از 90% متهمین به طور غیابی محاکمه می شدند. سرشناس‌ترین متهم در این دادگاه محمد بدی بود که از سال 2010 میلادی رهبر اخوان المسلمین است. محمد بدی که دامپزشک و استاد دانشگاه است در مرداد ماه گذشته بازداشت شد. قاضی دادگاه روز سه‌شنبه هم سعید یوسف بود که روز دوشنبه 520 متهم را به مجازات اعدام محکوم کرد. در محاکمه روز دوشنبه هم به گفته منابع قضایی از میان محکومان تنها 147 نفر دستگیر و به صورت حضوری محاکمه شدند و حکم دیگر متهمان به صورت غیابی صادر شده است. محاکمه اعضا و هواداران اخوان المسلمین ادامه سیاست‌های چند ماه گذشته دولت مصر پس از بازداشت و زندانی کردن محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای مصر، و ممنوع کردن جنبش اخوان المسلمین است. محمد لطفی، رئیس کمیسیون حق و آزادی مصر، روز سه‌شنبه به بخش افغانستان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
گام های قانونی بسیاری هنوز تا صدور حکم اعدام باید برداشته شود، اما صدور چنین حکمی تنها یک نمایش است. به نظر می رسد محکوم کردن 529 نفر به اعدام بدون اینکه به آنها فرصت دفاع از خود داده شود، نشان دهنده قضاوت جانبدارانه برخی قضات است.
در 23 مرداد ماه گذشته در جریان پایان دادن به تحصن صدها نفر از هواداران محمد مرسی در میدانی در شرق قاهره، شمار زیادی به دست ارتش و پلیس کشته شدند. در جریان پایان دادن به تحصن دیگری روبروی دانشگاه قاهره نیز شماری از جمله 8 تن از نیروهای پلیس کشته شدند. محمد مرسی از سیاستمداران اسلامگرای مصر که نخستین رئیس جمهوری مصر است که پس از انقلاب 3 سال پیش این کشور از راه انتخابات آزاد به قدرت رسیده بود، تنها 1 سال در سمت خود باقی ماند و حدود 7 ماه پیش پس از چند روز تظاهرات صدها هزار تن از مخالفانش توسط ارتش از مقام ریاست جمهوری برکنار شد. صدور حکم اعدام دست جمعی برای بیش از 500 نفر در یک جلسه دادگاه باعث واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر و برخی دولت‌ها شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
9 دقیقه بامداد چهارشنبه در تهران هست و مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اگر خبر یا گزارشی رو تا این لحظه از دست دادید، حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند خبرها و گزارش‌هایی رو که از رادیو پخش میشه در سایت هم منتشر کنند تا شما چیزی رو از دست ندید. ادامه میدیم این بخش رو با یک گزارش دیگه. بعضی از اصولگرایان همچنان به توقیف نشریه‌های منتقد دولت انتقاد می‌کنند و معتقدند که حسن روحانی تحمل صدای مخالف رو نداره. اونها دولت حسن روحانی رو به این موضوع متهم می‌کنند. در همین زمینه از وحید پوروستاد بشنویم.
دولت باید اجازه دهد تا فضای نقد در کشور باز باشد و با توقیف رسانه و هفته‌نامه‌ها دیکتاتوری رسانه‌ای ایجاد نکند تا افرادی که می‌خواهند منتقد دولت باشند دیگر جرأت این را نداشته باشند تا دولت را نقد کنند. این بخش از سخنان حجت الاسلام علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس است که در گفتگو با خبرگزاری نسیم تاکید کرده دولت باید تحمل خود را در برابر انتقادها بالا ببرد، زیرا این شایسته دولتی نیست که هفته‌نامه‌ای را به خاطر انتقاد از عملکرد دولت توقیف کند. در ماه‌های پایانی سال 1392 هیئت نظارت بر مطبوعات که ریاست آن بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، رأی به توقیف نشریات یار اسارات الحسین و نوح دی داده بود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دی ماه سال 1392 در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پس از توقیف نشریه یال اسارات الحسین این نشریه را متهم به لومپنیسم کرده بود.
آنچه که در طول چندین شماره اخیرش در طول چند ماهه اخیر ما در هیئت نظارت بررسی کردیم مشهون از نشر اکاذیب، توهین‌های بسیار بارز به رئیس جمهور، به اعضای دولت، مقامات کشور، نوع لومپ پنیسم در بکارگیری کلمات، ادبیات بسیار سخیف و زشت، مجموعه عواملی بوده که اگر که میخواست هیئت نظارت درست برخورد بکنه و اصلا لغو پروانه میکردن به طور کامل.
منتقدین دولت از جمله حمید رسایی نماینده مجلس و مدیر مسئول هفته‌نامه نوح دی دولت حسن روحانی را متهم به این می‌کنند که با نشریاتی که به تعبیر آنان به مقدسات اسلامی توهین می‌کنند برخورد نمی‌کنند و در مقابل با نشریات منتقد دولت که از توافقنامه هسته‌ای ایران با پنج به علاوه یک انتقاد می‌کنند برخورد تند صورت می‌گیرد. منتقدین دولت که بیشتر آنها را اعضای جبهه پایداری مجلس تشکیل می‌دهند، دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که برخلاف سخنانش درباره آزادی بیان تحمل مخالف را ندارد. سخنان رئیس جمهور ایران در جشنواره مطبوعات در 17 اسفند ماه سال 1392:
دولت معتقد است توقف‌ها، توقیف‌ها آخرین راه حل است، نه اولین راه حل. ممکن است مطبوعی، جریده‌ای خطا بکنه یا مرتکب اشتباه بزرگ بشه. اولین قدم اینه اگر می‌خواهیم برخورد بکنیم با نویسنده، با مدیر مسئول، چرا کل اون رسانه بسته بشه؟ منتقدان دولت، مخالفان این دولت آزادند و آزاد خواهند بود، اما بگذارید به همون اندازه همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند.
پس از توقیف هفته‌نامه نوح دی، مهرداد بسپاش نماینده منتقد دولت در مجلس ضمن انتقاد از دولت حسن روحانی به خبرگزاری فارس گفت: با دولت کم صبری طرفیم. و حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم به خبرگزاری تسلیم گفت: بستن دهان مخالف با شعاری که دولت داده بود مغایرت دارد. و با کنایه هم گفت: گویا این بار داس اعتدال به هفته‌نامه نوح دی خورده است. با وجود انتقادهای برخی از اصولگرایان به خاطر توقیف نشریات منتقد دولت، اما برخی از آنها نیز از توقیف نشریات مستقل و حامی دولت حمایت می‌کنند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مجلس و مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده نوح دی در نطق پیش از دستور خود در مجلس:
من به آقای جنتی میگم آقای جنتی اگه یه رستورانی غذای فاسد داشت باید چیکار کرد؟ اگه داروخونه‌ای داروی فاسد آورد باید چیکار کرد؟ آیا فقط باید با مدیر بچه رو پلم میکنن برای اینکه امنیت ایجاد شه در جامعه؟ خب چرا ما برای رسانه‌ها یک ارزش مطلق جلوه بدیم؟ رسانه‌ای ارزش داره که در مسیر تعالی حرکت بکنه. چرا باید خجالت بکشیم از برخورد با این رسانه‌ها؟
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 17 اسفند ماه در جشنواره مطبوعات از به تعبیر او امنیت پولادین برخی از نشریات انتقاد کرده و گفته بود: تمام مطبوعات و رسانه‌ها دارای اختیارات و حقوق مساوی هستند و اگر کسی خود را برتر می‌پندارد این دولت او را برتر نمی‌بیند.
از وحید پورساد درباره انتقاد بعضی از اصولگرایان شنیدید به توقیف نشریه‌های منتقد دولت و اینکه معتقدند و دولت حسن روحانی رو متهم می‌کنن که تحمل صدای مخالف رو نداره. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟ در صفحه فیسبوک ما بنویسید که فکر می‌کنید توقیف نشریات منتقد دولت کار درستی هست و فکر می‌کنید که ادامه پیدا کردن اون در دولت حسن روحانی با توجه به اتهامی که او وارد میشه درست است؟ در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا از طریق تلفن ما پیام بگذارید. نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. شما میتونید همینطور برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-874150. این شماره پیامگیر رادیو فرداست و منتظر گرفتن اسمس های شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم باز هم با یک گزارش و گفتگو. همونطور که در خبرها از صبح تا این لحظه شنیدید، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، نویسنده و تاریخ‌شناس سرشناس ایرانی، بامداد امروز در تهران درگذشت. آبتین سعد از رادیو فردا در همین زمینه با علی دهباشی گفتگو کرده، پژوهشگر حوزه فرهنگ و ادب و هنر، و از او درباره ویژگی‌های آثار باستانی پاریزی پرسیده.
آثار دکتر باستانی و تدریس او ایشون رو از سایر مورخین و استادان رشته تاریخ متمایز می‌کرد، توجهی بود که باستانی پاریزی به تاریخ از منظر زندگی مردم داشت. یعنی تمامی آثار ایشون رو نگاه کنید، به در واقع کوچه فتیشه‌های تاریخ مردم ایران راه پیدا می‌کرد و از اون طریق زندگی مردم رو در عرصات گوناگون در تاریخ ایران به ویژه از صفوی بیمر مورد بررسی قرار داد.
آقای دهباشی، ولی شیوه تاریخ نگاری مرحوم باستانی پاریزی منتقدانی هم داشت.
گاهی انتقاد مطرح شد نسبت به نوشته‌های دکتر باستانی، اما اون چه که زاویه انتقاد بود که ایشون به مسائل مثلا طبقاتی در زندگی مردم ایران نمی پرداخته و بیشتر این ایران از زاویه کسانی بود که معتقد بودند تاریخ به خصوص تاریخ ایران رو تقسیم می کردن به دوره های مرزداری، فعودالی، سرمایه‌داری و از این نبید. باستانی پاریزی اعتقادی به تقسیم بندی که از نوع تقسیم بندی در واقع مارکسیستی قضیه بود نداشت. او معتقد بود تاریخ مردم ایران در طول هزاره ها، در طی سده ها یک شکل خاصی رو پیدا کرده که مختص مردم ایران هست و مختص ویژگی های تاریخی زندگی مردم ایران هست که این قالب فرنگی و خارجی و روسی و از این نقیقی نمیتونه با زندگی مردم ایران رفت پیدا میکنه. بیشگی هایی رو از زندگی تاریخی مردم ایران بیان میکنند که خب واقعا شما میدینید این بیشگی ها در مدل های دیگری از زندگی مردم دیگر در دیگر جاهای جهان رفت میداد. باستانی مهمترین مورخ تاریخ ایران بود.
از نظر ادبی کارهای ایشون رو چگونه ارزیابی میکنید؟
آنچه که مهم هست و بسیار مهم هست از زندگی آثار باستانی پاریزی، مورخی بود که ادبیات رو وارد تاریخ کرد به این صورت که جای جای در مواردی که از تاریخ نقل می‌کرد یا بررسی می‌کرد شما می‌دیدید که مسائل ادبی رو یا مثال‌های ادبی رو وارد بررسی‌های تاریخیش می‌کرد و این بسیار مهم بود. مورخین ما معمولاً مورخینی بودند که فقط به بحث تاریخ توجه می‌کردند و این کار دکتر باستانی تاریخ نویسی او را شیرین‌تر و جذاب‌تر می‌کرد.
علی دهباشی بود، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر و ادب در تهران. آبتین سعد با او گفتگو می‌کرد و موضوع این گفتگو محمد ابراهیم باستانی پاریزی بود، نویسنده و تاریخ‌شناس سرشناس ایرانی که روز سه‌شنبه در ایران در تهران درگذشت.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تعطیلات نوروزی هست و برای این روزها بسیاری از نشریه ها در ایران سالنامه منتشر کردند و به رویدادهای سالی که گذشت پرداختند. ما هم در رادیو فردا تلاش خودمون رو کردیم که نگاهی داشته باشیم در بخش های مختلف به آنچه که در موضوعهای مختلف در ایران گذشته در سال 92، از جمله رویدادهای سیاسی در سالی که گذشت. با بهروز کارونی همراه باشید در یک برنامه بلند که به این موضوع می‌پردازه.
سال 1392 در شرایطی آغاز شد که محمود احمدی نژاد آخرین ماهای دومین دوره ریاست جمهوری خود را در پیش رو داشت. از همین رو توجه بسیاری از رسانه‌ها در ایران متوجه انتخابات ریاست جمهوری شده بود که قرار بود روز 25 خرداد برگزار شود. در ارتباط با چهره‌های سیاسی که گفته می‌شد نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهند شد، حدس و گمان‌های زیاد و متناقضی زده می‌شد. اما بیشترین نگاه‌ها متوجه اسفندیار رحیم‌شایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق، اکبر ولایتی، وزیر سابق امور خارجه، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی و تعداد دیگری از چهره‌های سیاسی بود. تا قبل از مهلت ثبت نام نامزدها، تنها آقای خاتمی بود که انصراف خود را اعلام کرد و در روزهای ثبت نام، سیاستمداران گفته شده همراه با محمد رضا عارف، معاون اول محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوریش و حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و ده ها تن دیگر مدارک لازم را تحویل دادند. اما از میان تعداد بسیار ثبت نام کنندگان، تنها چند تن مهر قبولی شورای نگهبان را دریافت کردند. محمد رضا عارف، محسن رضایی، محمد قرضی، اکبر ولایتی، سعید جلیلی، حسن روحانی و محمد باقر قالیباف. پیش از اعلام اسامی تایید شدگان، اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم‌شایی از سوی اعضای شورای نگهبان رد شده بودند. دوره مبارزات انتخابات ریاست جمهوری فرا رسید و پس از آن نیز روز 25 خرداد که بیش از 72% از مردم پای صندوق‌های رأی رفتند. پیروز انتخابات حسن روحانی بود که محمد رضا عارف به نفع او کنار رفته بود و نیز محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی از او حمایت کرده بودند. همان شب خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر شاهد پایکوبی هواداران حسن روحانی بود و در این میان بودند تظاهرکنندگانی که به نفع میرحسین موسوی و مهدی کروبی شعار می‌دادند که همراه با زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تحت حبس خانگی قرار دارند. از مهدی فتاپور، عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران، در مورد دلایل پیروزی حسن روحانی میپرسم. این فعال سیاسی درباره مهمترین دلیل پیروزی آقای روحانی میگوید:
روشن بود که کسی که نه بتونه چهره نه رو از خودش ترسیم بکنه، یعنی چهره کسی که میخواد به سیستم و روش کنونی پشت بکنه و سیستم دیگه‌ای پیش ببره، میخواد راه دیگه‌ای رو پیش ببره برای برخورد با مسائل جامعه، میتونه با اقبال بسیار زیادی مواجه بشه. ما در گذشته هم این مسئله رو داشتیم که رأی به این یا اون فرد اساساً رأی به نشانه نارضایتی بود، یعنی کسی که تغییر رو میخواد برنده میشود. و آقای روحانی به دقت تونست این کار رو انجام بده. قبل از اینکه آقای روحانی یک همچین موقعیتی پیدا بکنه، خب همه آمار نشون میداد که چون آقای رفسنجانی نشون داده که میخواد تغییراتی به وجود بیاره، از اقبال زیادی با خود داره، حتی صحبت از 80-80% رأی میشد توی خبرگزاری‌ها و به همین دلیل هم مورد فشار زیادی شد که برای ایشون نیاد. آقای روحانی در طی مبارزه انتخاباتی، علی‌رغم اینکه در ابتدا به نظر نمی اومد چهره برجسته لیست باشه، ولی به تدریج تونستش که این موقعیت رو پیدا بکنه و اون مسئله کلید که مطرح کردن، کلید تدبیر، که من میخوام با تدبیر مشکلات رو حل بکنم، به عنوان یک جمله‌ای، به عنوان یک سمبولی از کسی که میخواد کلید تغییر رو به کار ببره و سیاست‌های دیگه پیش ببره، پذیرفته شد، به خصوص در مصاحبه‌های تلویزیونی. البته خب عوامل دیگه‌ای هم تأثیر داشتن، رهبری و ارگان‌های وابسته به رهبری، شورای نگهبان و کلاً ارگان‌های مثل بسیج و دیگران تصمیم گرفتن که در این انتخابات به طور سیستماتیک تقلب نکنند و طریق ارگان‌ها الزاماً تلاش نکنند که یک کاندیدو با دستور از بالا به ریاست جمهوری برسونن. این بعد از تجربه سنگین و ضربه سنگینی که بعد از جریان جنبش سبز بهشون وارد شده بود، اونها رو به این نتیجه رسوند که هزینه این نوع عمل کردن میتونه از هزینه تحمل یک رئیس جمهور کمتر مطبوع و هر حال کمتر باشه.
یکی دیگر از مهمترین تحولات سال گذشته را میتوان کارت قرمز مجلس به سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی دانست. صلاحیت این سه وزیر هنگام معرفی 18 وزیر به مجلس رد شد. وزیران پیشنهادی که رأی اعتماد مجلس را کسب نکردند، محمدعلی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانیفر، برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان بودند. البته پس از آن نیز رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شدند که مجلس به آنها رأی منفی داد. این تمام ماجرا نبود، چرا که وزیران دولت حسن روحانی تاکنون در قالب 2000 پرسش نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های مختلف قوه مقننه فرا خوانده شدند تا به پرسش‌ها و انتقادهای گروهی از نمایندگان قوه پاسخ دهند. پاسخهایی که الزاماً این نمایندگان را که متعلق به جناحی از اصولگرایان و از مخالفان حسن روحانی هستند قانع نکرده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
عملکرد مجلس و آمارهایی که از سوی خود مجلس ارائه شده نشان میده که مجلس با دولت آقای روحانی چندان مهربان نبود. چالشی که عملا بین دولت و مجلس وجود داره اینه که نمایندگان مجلس این اقداماتی را که انجام دادن عملا جزء وظایف نظارتی خودشون میدن، در حالی که دولت اعلام میکنه که این گونه سوالهای بیرویه از محدوده وظایف نظارتی نمایندگان خارج شده و به نوعی کارشکنی در راستای اقدامات دولت محسوب میشه. وقتی این شبهه پررنگتر میشه که سابقه مواجهه برخورد مجلس با دولت آقای احمدی نژاد وجود داره که نمایندگان مجلس در مقابل تخلف‌های بزرگ دولت آقای احمدی نژاد که بعد از دولت آقای روحانی بخشی از اونها افشا شده عملاً سکوت کرده بودن و به نوعی میشه گفت که تنها در مقابل دولت آقای روحانی هست که به هر حال سعی میکنن به اون بخشی از وظایف نظارتی خودشون عمل بکنن، در حالی که بخشی از این سوالها یا تذکرها هم بیشتر شایبه سیاسی داره و در از سوی قشری در مجلس مطرح میشه که عملا مخالف به قدرت رسیدن آقای روحانی بودن.
در این میان دیدار کاترین اشتون، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، با تعدادی از فعالان زن و نیز گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه جان خود را دست داد، دستمایه حملات دیگر به دولت حسن روحانی شد. این دیدار در سفارت اتریش در تهران انجام گرفت. از جمله تحولات مهم دیگر در ایران در سالی که گذشت، اعلام خبر دستگیری بابک زنجانی، میلیاردر، در روزهای نخستین دیماه سال 92 توسط غلام حسین محسنی ایجهی، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه بود. بر اساس گزارش‌ها، اتهام اصلی بابک زنجانی بدهی 2 میلیارد یورویش به وزارت نفت بوده است. بابک زنجانی از چهره‌های اصلی مطرح در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه ایران از طریق نقل و انتقال پول و دارایی از ترکیه به ایران بود که باعث جنجال سیاسی بزرگ نیز در ترکیه شد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد پیامد سیاسی این پرونده عقیده دارد.
بازداشت آقای زنجانی برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت به خاطر ابعاد غریب فساد مالی که این پرونده به همراه داشت، متاسفانه از بحث اجتماعی سیاسی گسترده برخوردار نبود. به ویژه اگر این اتفاق رو مقایسه کنیم با اون چیزی که مثلا در ترکیه رخ داد، وضع به نظر من چنان ناگوار بود که حتی آقای ترکان مشاور آقای روحانی تاکید کرد که به علت اینکه دستگاه قضایی از یک وضعیت خاصی برخوردار است در مورد رسیدگی به این پرونده و همینطور به خاطر اینکه جامعه واکنش خوبی نشون نمیده، عملا نمیشه خیلی چشم انتظار فرجام خوبی بود برای پرونده. متاسفانه این دست پرونده ها چون در نهایت باید در دستگاه قضایی به اونها رسیدگی بشه و به خاطر اینکه ابعاد به حال فساد تنها متوجه یک فرد یا یک باند از قدرت نیست، به نوعی گره خورده فعالیت‌های آقای زنجانی با قوه مجریه وقت، با دستگاه‌های مثل سپاه پاسداران که در حوزه‌های امنیتی اقتصادی کاملا دست‌اندرکار هستند در حال حاضر در جمهوری اسلامی، طبیعتا ریشه های یک چنین فسادی میتونه تبعات سیاسی گسترده به همراه داشته باشه، ولی به نوعی فروکش کرد پیگیری این پرونده و فقط مسئله فساد پرونده آقای زنجانی متوجه ایشون شد و در نهایت با یک سری داوری‌های در خود افکار عمومی یا از طرف آقای روحانی و نزدیکانشون پرونده به شکل غیر مستقیمی مرتبط شد با قوه مجریه سابق، هرچند که متاسفانه چنان که انتظار می‌رفت به خاطر ابعاد گسترده ماجرا اتفاق اجتماعی نیفتاد و نه جامعه واکنشی در خوری نشون داد و نه تا این لحظه دستگاه قضایی ریشه های یک چنین فسادی رو بررسی کرده یا گزارش داده به جامعه.
در همین حال سال 92 سال تحولات دیگری نیز بود، از جمله بازگشت تعدادی از دانشجویان ستاره دار و اساتید اخراجی به دانشگاه ها.
برنامه بهروز کارانی رو شنیدید که نگاهی داشت با آنچه که در دنیا و رویدادهای سیاسی در ایران گذشت در سال 92، سالی که به پایان رسید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله نیمه شب ماست و سلام دوباره میکنیم به شما همراهان رادیو فردا و شما شب زنده دارانی که در ایران همچنان با ما هستید در 30 دقیقه بامداد تهران. بریم سراغ خبرهای تازه و بمونید، بعد از اخبار میتونید برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. مینا بهار مست.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در نشست امنیت هسته‌ای در هلند شرکت کرده بود گفت روسیه یک قدرت منطقه‌ای است که از روی ضعف نه قدرت به تهدید همسایگانش پرداخته و اگر نفوذ قابل توجهی در اوکراین داشت لزومی به اعزام نظامیانش نمی‌دید. آقای اوباما تأکید کرد که آمریکا و متحدانش انضمام کریمه به روسیه را به رسمیت نخواهند شناخت. و همچنین از تجمع نیروهای روسیه در پشت مرزهای شرقی اوکراین ابراز نگرانی کرد، اما افزود که به نظر می‌رسد فشارهای بین‌المللی سبب شده است تا روسیه اکنون دست به یک رشته محاسباتی بزند. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های محمد بدیر رهبر گروه اخوان المسلمین مصر و حدود 700 تن از متهمان دیگر روز سه‌شنبه در شهر منیا تشکیل شد. قاضی دادگاه جلسه بعدی را به حدود یک ماه دیگر موکول کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها محمد بدیر به دلایل امنیتی به جلسه دادگاه آورده نشده بود و وکلای مدافع نیز جلسه دادگاه را تحریم کرده بودند. روز دوشنبه دادگاه دیگری در شهر منیا 529 تن از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را به اعدام محکوم کرد که با انتقادهای بین‌المللی روبرو شد. این عده حق تقاضای تجدید نظر دارند. در مجموع حدود 1200 نفر متهم به قتل یا اقدام به قتل ماموران پلیس در جریان تظاهرات به طرفداری از محمد مرسی در این شهر هستند و شمار زیادی از آنها غیاباً محاکمه می‌شوند. یک هیئت دولتی مسئول تحقیق درباره جنایات جنگی بنگلادش روز سه‌شنبه خواستار غیرقانونی شدن حزب جماعت اسلامی بزرگترین حزب اسلامگرای این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این هیئت حزب جماعت اسلامی را به دلیل کمک به نیروهای پاکستانی در کشتارهای جنگ استقلال سال 1971 میلادی مورد انتقاد قرار داد. بر اساس این گزارش عبدالحنان خان رئیس این هیئت گفت ما خواستار انحلال کامل حزب جماعت اسلامی هستیم. سازمان جهانی بهداشت در گزارش سالانش برآورد کرده است که از هر 8 مرگ در سال 2012 یکی به علت آلودگی هوا بوده است. بنابراین گزارش آلودگی هوا اکنون بزرگترین خطر محیطی برای سلامتی است. در این گزارش تخمین زده می شود که 7 میلیون نفر در سال 2012 بر اثر بیماری های ناشی از آلودگی هوا چون بیماری های قلبی، سکته و بیماری های ریوی جان خود را از دست دادند. بدترین مناطق آلوده در غرب اقیانوسیه و جنوب شرق آسیا قرار دارند. دولت استرالیا میگوید جستجو برای یافتن هواپیمای گمشده مالزی روز چهارشنبه با بهتر شدن هوا سر گرفته می شود. جستجوها اکنون به محدوده کوچکتر در جنوب اقیانوس هند متمرکز شده است. دولت مالزی روز دوشنبه اعلام کرد که شواهد ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این هواپیما در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده و به یقین سرنشینان آن کشته شدند. روز دوشنبه همچنین خانواده‌های چینی مسافران که دولت مالزی را متهم به پنهانکاری در رساندن اطلاعات می‌کنند در مقابل سفارت مالزی در کن تظاهرات کردند.
مینا بهرمست متشکرم. اما بریم برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید که یک برنامه نوروزی است درباره برنامه نوروزی رادیو فردا. با جان خاکسات همراه باشید و همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، نخستین برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا رو در سال 1393 میشنوید. در برنامه این هفته همکارانم آزاده اسدی و فهیمه خضر حیدری که مسئولیت اجرا و حتی تهیه برنامه نوروزی، ویژه برنامه نوروزی رو بر عهده داشتن، کنار من در استودیو هستن و میهمان دیگری هم خواهیم داشت، حامد پارسی، که اون نیز به استودیو خواهد آمد. و درباره برنامه نوروزی و مسئله دیگری که ربط پیدا میکنه به این برنامه توضیحاتی رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان عزیز، در استودیو دو همکار جوان من که ساعتها پیش از تحویل سال نو و پس از تحویل سال نو به صورت زنده کنار شما بودن و سر سفره هفت‌سین‌های شما آمدن با ما در استودیو هستند. آزاده، به تو سلام میکنم و همینطور فهیمه، به تو
سلام میکنم. جان ممنونم که ما رو دعوت کردی توی برنامه‌ت.
بله سلام آقای جان، من هم به شما سلام میکنم و به شنوندگان همراهان برنامه شما.
خب دوستان، اون روز که انقدر بودو میدویدیم این ور و اون ور و فکر میکنم که شما به قدری گرم اجرای برنامه بودید که متوجه نشدی که چقدر از دوستان شنونده ما به ما لطف کردن. البته صدای تعدادی از اونها رو پرس کردیم تا اونجایی که زمان برنامه به رغم اینکه بیش از 7-8 ساعت برنامه زنده داشتیم پخش کردیم، ولی خب موفق نشدیم صدای همه اونها رو از رادیو پخش کنیم. اگر موافق هستید شما دو همکار خوب من، به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش کنیم که واقعا طرف صحبتشون شما دوتا هستن.
تماس میگیرم، خواستم تشکر کنم از این برنامه شاد و بشواشی که برامون گذاشتیم و از فهیمه جون و آزاده جون هم متشکرم. از تمام کارکنان رادیو فردا و پیشاپی سال نو رو به تک تک شما تبریک میگم و ممنون از این زحماتی که میکشین. شبا معمولا اصلا تا صبح رادیو شما کنار منه با کامپیوترم و شادم با شادی شما.
من هومان هستم از آلمان. فکر کنم الان پنجمین سال نوه که دارم با رادیو فردا میگذرونم. سال نو رو به همه تون تبریک میگم و شنوندگانتون هستم و مخصوصا به خانم آزاده عزیز که ما هر سال از صدای زیباشون و حرفای قشنگشون خیلی مستفید میشیم و به همه همکاران دیگر.
شده هستم، از هلند زنگ میزنم و سونی شماری کردم واسه اینکه برنامه نوروزتون شروع بشه. به همه شما عزیزان و همه هموطنان همه عید نوروز رو تبریک میگم و مرسی از برنامه‌تون. فکر میکنم بازم بهتون زنگ بزنم.
من زنگ زدم که سال نو رو پیشاپیش تبریک بگم. می‌خواستم حرفم اینجوری شروع کنم که قشنگ‌ترین عید دنیا برای نیک‌ترین مردمان دنیا یعنی ایرانی‌ها و بهترین رادیوی دنیا یعنی رادیو فردا باز هم برای مردم خوب ایران. دست همتون رو می‌بوسم، خسته نباشید. ان‌شاءالله که همیشه و همیشه باشید.
باید خیلی تشکر کنیم ما هم از همراهان برنامه نوروزی. به هر حال به همونقدر که شما از ما تشکر میکنید و به ما دلگرمی میدید و دلخوشی میدید برای ادامه کار، ما هم باید خیلی جدی از شما تشکر کنیم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. پس ما هم خیلی از شما سپاسگزاریم که با ما این لحظات رو گذروندید. شاید آزادم بخواد تشکر کنه.
منم تشکر میکنم از شنوندهای رادیو فردا. در طول برنامه زنده‌ای که ما داشتیم هم در صفحه فیسبوک نظرهای خیلی زیادی داشتیم که ما رو همراهی میکردن، نوروز تبریک میگفتن، یه جوری به هر حال ما رو دلگرم میکردن. هم که اسمس های خیلی زیادی در طول اون برنامه زنده دریافت میکردیم، تلفن ها هم که خب تا جایی که میشد پخش میکردیم هر پیام نوروزی که به دستمون میرسید، ولی بقیهش دیگه مسئولیتش با شماست جان عزیز.
به همین خاطره که آزاده اگر موافق باشین تو فهمه، خواستم به یک مسئله اشاره بکنم و اون هم اجرای برنامه زنده به مدت طولانیه، یعنی حدود 8 ساعت بچه‌ها شما زنده در استودیو بودید. از خاطرات اون روز چیزی به یادتون مونده برای شنوندگان بگید؟
مهمترین خاطره نوروز امسال این بود که آزاده حفصی نچیده بود. من به تکرار بکنم بعد
سنبول داشتم ولی یادت نره.
بعد هم این که یه خاطره خیلی بامزه، من و آزاده دو نفری با هم خلق کردیم و اون این بود که موسیقی لوری رو به جای کردی پخش کردیم و خیلی جالب بود چون کردهای عزیز اعتراض می‌کردن که چرا و لورهای عزیز تشکر می‌کردن که خیلی ممنون. و این هم خب جالب بود و بعد ما هی تلاش میکردیم یه موسیقی کردی دیگه پیدا کنیم به حال یکم
نامه هایی داشتیم که من هی تلاش کردم اونجا بالاخره پیدا کردیم
بالاخره موفق شد یه موسیقی کردی پخش کنه. آره اینا بخش های به حال به یاد ماندنی و با مزه تر برنامه نوروزی بود، ولی گفتید اجرای چند ساعته، خب بالاخره فکر میکنم که اون شروع هیجانی که منتقل میشه از طرف شنونده ها به ما و اینکه من و آزاده زوج هنری خوبی هستیم با هم شوخی میکردیم و به حال لحظاتی رو میگذروندیم تونستیم که ادارش بکنیم.
البته من اینم باید یادآوری بکنم به شنوندگان گرامی که برای نخستین بار بود که در رادیو فردا ما دو تا مجری خانم داشتیم در ویژه برنامه نوروزی و فکر میکنم که خود شنوندگان قضاوت کردن و پیام های تلفنیشون، اس ام اس هاشون و همینطور در فیسبوک رادیو فردا نشون دادن که مثل این که برنامه‌تون رو خوششون اومده و
دوست داشتن
برنامه. باز هم سپاس از اینکه به برنامه صدای شما صدای فردا اومدید، برنامه‌ای که تعلق داره به شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا.
ما سپاسگزاریم از شما که خودتون تهیه کننده برنامه نوروزی بودید، البته این فراموش نشه.
بله و همینطور سپاسگزار از شنوندگان رادیو فردا.
متشکرم. دوستان همکار دیگرم حامد پارسی که در تمام مدتی که ما گرم تهیه ویژه برنامه نوروزی بودیم کنار ما بود و با ما بود و او سهم بسیار زیادی در تهیه این برنامه رو داشت در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. حامد سلام.
سلام جان به تو و به شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. امیدوارم که امسال برای همه سال خوبی باشه، سرشار از شادی و موفقیت و پیروزی.
من خواهشی داشتم از تو که میدونم پاسخش رو تنها تو هستی که میتونی به شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا بدی. همونطور که خودت هم میدونی همه تعداد زیادی از دوستان ما از طریق ایمیل، از طریق پیام‌های تلفنی و از طریق پیامک از ما خواستن که ویژه برنامه نوروزی رو در وبسایت قرار بدیم تا اونها بتونن که دو مرتبه اگر دلشون خواست گوش بکنن یا اون رو دانلود کنن. همچی کاری انجام گرفته یا در حال انجامه؟
بله، مجموع برنامه نوروزی رادیو فردا رو که بالغ بر 11 ساعت بود، حدود 11 ساعت بودن اگه بیشتر، در وبسایت رادیو فردا قابل دسترسی است. در وبسایت ما یک بخش ویژه‌ای داریم برای مخاطبان و کاربران رادیو فردا به اسم رادیو فردا و شما. در اون صفحه در 11 بخش حدوداً یک ساعته برنامه نوروزی رادیو فردا در دسترس شماست. میتونید به وبسایت مراجعه کنید، به اون صفحه رادیو فردا و شما مراجعه کنید و در اونجا دنبال کنید.
البته حامد، فهیمه و آزاده، در برنامه نوروزی که داشتیم پیام هایی رو که دوستان روی صفحه فیسبوک رادیو فردا میگذاشتن تا اونجا که البته وقت ما اجازه میداد این پیام ها رو برای شنوندگان میخوندن. در همون برنامه بود که ما هنوز به 1,000,000 لایک یا دوستار در صفحه فیسبوکمون نرسیده بودم. مثل این که داریم میرسیم یا رسیدیم و رد کردیم.
بله، در همون برنامه اگر شنوندگان اون برنامه خاطرشون باشه، بچه‌ها خیلی ترغیب می‌کردن شنوندگان و علاقه‌مندان رادیو فردا رو که بپیوندن و این چند هزار لایکی که باقی مونده رادیو فردا به 1,000,000 فن و دوستدار برسه در فیسبوک رو کامل کنن. خب کاربران زیادی هم ظاهراً به این دعوت پاسخ دادن و در نخستین روزهای فروردین تعداد دوستان رادیو فردا، تعداد هواداران رادیو فردا در فیسبوک از مرز 1,000,000 نفر گذشت. جالب، اون پستی که ما در این باره گذاشته بودیم، عکسی که در این باره گذاشته بودیم در صفحه فیسبوک، خیلی هم طرف توجه قرار گرفت. کامنت‌های زیادی هم زیرش آمد، از جمله چند تا از کاربران سر اینکه کدومشون فردی بوده که اون لایک آخر رو زده و باعث شده که تعداد کاربران به 1,000,000 برسه یا از 1,000,000 بگذره هم یه مقدار با هم کلکل داشتن.
دوستان پیش از این که خدافظی کنیم یادآوری میکنم که نگاهی به رویدادهای سال گذشته، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه ورزشی و در زمینه‌های مختلف ادبی غیره، از رادیو فردا تا 13 فروردین ماه پخش میشه. برای اینکه راحت بتونید این برنامه‌ها رو بشنوید، من از دیرترین ساعت ها شروع میکنم. ساعت 24 یعنی در مجله نیمه شب ما میتونید گوش کنید و بعد ساعت 8 صبح در برنامه صبحانه با خبر بخش سوم این برنامه میتونید باز به نگاهی به رویدادهای سال گذشته گوش کنید و در ساعت 17 ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران و بالاخره ساعت 28 شب به وقت ایران. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.